وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران کشته شدن یکی از مرزبانانش را تایید کرد. نخست وزیر مالزی میگوید هواپیمای گم شده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده است. و رئیس جمهوری اوکراین دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی این کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان خبر به قتل رسیدن یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه جیش العدل را تایید کرد. علی اصغر میرشکاری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس تحقیقات به عمل آمده، خبر کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایرانی تایید شده است. به گفته این مقام مسئول، جمشید دانایی فر تنها درجه دار از میان 5 مرزبان بوده که به قتل رسیده است. پیشتر مقامات وزارت کشور ایران خبر کشته شدن یکی از گروگان‌های ایرانی را تایید نکرده بودند. گروه جیش العدل روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفته بود به تلافی بدار آویختن علی نارویی در زندان و در واکنش به آنچه این گروه اعمال و جنایت رژیم در حق فرزندان اهل سنت خوانده بود، جمشید دانایی فر را به قتل رساندند. نخست وزیر مالزی میگوید شواهد تازه نشان می‌دهد که هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور در جنوب اقیانوس هند و در غرب شهر ساحلی پرت استرالیا سقوط کرده و تمام مسافرانش کشته شدند. نجیب رزاق در نشست خبری فوق با اعلام این خبر گفت که خانواده‌های مسافران این پرواز در جریان جزئیات اطلاعات تازه قرار گرفتند. به گفته آقای رزاق، اطلاعات ماهواره‌ای نشان داده که هواپیما امکان فرود سالم نداشته است. او گفت روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری دیگر جزئیات بیشتری درباره یافته‌های تازه از عملیات جستجوی هواپیمای خطوط هواپیمایی مالزی منتشر خواهد شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی این کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. الکساندر تورچینوف روز دوشنبه گفت به دلیل تهدید جانی و سلامتی نیروهای نظامی اوکراین و خانواده‌هایشان در شبه جزیره کریمه دستور داده است تمام نیروها پایگاه‌هایشان را ترک کنند. این دستور رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پس از انتشار اخباری درباره حمله به یک پایگاه دریایی ارتش اوکراین در فئودوسیا و اشغال آن توسط نیروهای ارتش روسیه صادر شد. پایگاه دریایی فئودوسیا از آخرین پایگاه‌های نظامی در شبه جزیره کریمه بود که پرچم اوکراین همچنان در آن برافراشته بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح روز دوشنبه با ورود به هلند سفر یک هفته‌ایش به اروپا و خاورمیانه را آغاز کرد. آقای اوباما برای شرکت در سومین نشست بین‌المللی امنیت اتمی وارد هلند شده است. او قرار است با سران کشورهای گروه 7 و مقام‌های ناتو دیدار کند. انتظار می‌رود الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و واکنش‌های آینده کشورهای غربی به اقدامات روسیه و نیز برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات او با مقام‌های ارشد در اروپا باشد. آقای اوباما همچنین قرار است پس از اروپا به عربستان سعودی برود و با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کند. و خبر آخر این که یک دادگاه در جنوب مصر 529 نفر از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را به مرگ محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وکلای این افراد گفتند که دادگاه پس از برگزاری دو جلسه این حکم را صادر کرده است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه محیط زیست باشید که نگاهی داره به وضعیت محیط زیست ایران در سالی که گذشت. از همکارم آزاده یسدی.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه مروری داریم بر آنچه که در سال 92 در زمینه محیط زیست ایران خبرساز شد.
بازم آلودگی منبعش خودرو هستم.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت.
بیش از 30,000 حلقه چاه غیرمجاز، 72 سد کوچک و بزرگ در منطقه حفر شده.
بعضی از کارشناسان و تلاشگران میگن وضعیت محیط زیست ایران در سالهای گذشته اونقدر نگران کننده شده که میتونیم شدت تخریب طبیعت و حیات وحش رو با سرعت بالا ببینیم و درک کنیم. سالی که گذشت پر بود از خبرهای آلودگی هوا در کلان شهرها، بالا گرفتن بحران آب در کشور، نابودی نیمی از جنگل‌های بلوط در زاگرس، تهدید حیات وحش و کشته شدن چند گونه کمیاب پلنگ در کشور. خبرهایی که به گفته بیژن دریشوری با دست کم 43 سال پیشینه فعالیت در زمینه محیط زیست و تلاش برای حفظ حیات وحش در ایران هنوز برای مسئولان چندان جدی نشده.
توی ایران نمیدونم چند تا مجله، چند تا روزنامه، چند تا کانال تلویزیون، چند تا رادیو هست. هیچ کس راجب چشمه های من، راجب دریاچه های من، راجب رودخونه های من، راجب آهوها، راجب هوبره ها یک سوالی نمی کنه. براشون مهم نیست. یک نفر نمیده که زاگ رو از 5 میلیون هکتار جنگلش 3.5 میلیون هکتارش خشکیده و مرید شده. یک نفر نمیده که پریشان 4000 هکتاری، بختگان 150000 هکتاری، ارومیه 1.5 میلیون هکتاری من چلو چشمه بود همه خشکید رفت. بختگان 1.160000 پرنده مهاجر میمد زمستون توش، الان یه قطعه نداره.
یکی از این دریاچه هایی که بیژن دلشوری از اونها یاد میکنه و وضعش رو به شدت وخیم و خطرناک توصیف میکنه، یعنی دریاچه ارومیه، تابستان 92 موضوع یک مناظره زنده تلویزیونی بین کارشناسان و مسئولان محیط زیست بود. محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که مدیریت نادرست و ناآگاهی بعضی از مسئولان رو در سخنانش هدف گرفت.
مهمترین دلیلی که باعث بروز این بحران شدن 1170 شروع شد، زمانی که دریاچه داشت وسعت زیاد میشد و مسئولین منطقه به تصور این که ما با یک قده سرطانی روبرو هستیم چشم خودشون رو بستن و اجازه دادن تا وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا بکنه.
داستان دنبال دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران هم با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. سازمان محیط زیست گفته قرار هست از سال آینده از آلاینده های 8 شهر به میزان مشخصی بکاهه. همین سال 92 بود که بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهان 4 شهر ایران در بین 10 شهر آلوده جهان قرار گرفتند و اهواز رتبه نخست شهرهای آلوده دنیا رو به دست آورد. سال 92 اولین سالی بود که هنرمندان هم به شکل رسمی به وضعیت هوای آلوده اعتراض کردند و این اعتراض اونقدر بالا گرفت که در بیانیه‌ای دست کم 200 فعال فرهنگی، هنری و ادبی گفتند یارانه نقدیشون رو صرف حفاظت محیط زیست خواهند کرد. با این حال حمید علیزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه آلودگی هوا در سال 92 با سالهای دیگه تفاوت‌هایی داشته.
سال 92 برخلاف سالهای قبلیش که همیشه صحبت سر ریزگرد بود و تقصیرها به جهت کشور همسایه بود، علاوه بر اینکه ریزگردها آنجا عوامل آلودگی هوا محسوب می‌شدن، بحث سوخت خودرو این بار دیگه از طرف دولت به صورت رسمی مطرح شد. اینکه همیشه وزارت نفت و وزارت صنایع خودروسازها فرار می‌کردن زیر بار مسئولیت شو. این بار از طرف دولت تغییر شد که خودروسازها باید زیر بار دارن و تاجر با کیفیت. حتی هنوز خودروسازها اونطوری که گوش میاد زیر بار نرفتن، ولی این یه گام به جلو هست. مثل سالهای گذشته زمستان بسیار بدی رو گذروندیم، از آلودگی هوا روزی که روز هوا پاک بود ما روزهای ناسالم و از آن خطرناک داشتیم، تعداد روزهای سالممون نسبتا قابل قبول بود، ولی فکر نمی‌کنم که تعداد روزهای پاکمون به 10 روز رسیده باشه در سال 92.
کار آمدن دولت 11 در سال 92 و اهمیت دوباره‌ای که شخص رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست نشون داد باعث شد شورای عالی حفاظت محیط زیست که در سال 86 خورشیدی به دستور محمود احمدی نژاد منحل شده بود دوباره زنده بشه. معصوم ابتکار بعد از 8 سال دوری از سازمان حفاظت محیط زیست دوباره رئیس این نهاد دولتی شد و سفرهای استانی مختلفی رو برای بررسی وضعیت زیست محیطی کشور شروع کرد. متخصصان و کارشناسان دوباره برگشتند و فعالان محیط زیست باز هم تلاششون رو جدی‌تر ادامه دادند. اما اینها از دید بیژن دریشوری قدم‌های بزرگی نیستند که این سازمان بتونه برای نجات هرچه سریع‌تر شرایط نگران کننده محیط زیست ایران برداره.
محیط زیست یه مدیریتی میخواد که توی سراسر کشور اعمال بشه. یه سازمان برنامه متمرکزی که نگاه کنه به آینده، مطالعه کنه برای رودخونه از سرچشمه تا انتها، برنامه آمایش سرزمین تدوین کنه. اون سازمان برنامه رو درشو بسته. شما بدون برنامه طرح جامع چگونه میخوای از یه سرزمینی استفاده کنی و مدیریت کنی. سازمان برنامه باید مهمترین مرکز برنامه ریزی برای این سرزمین باشه.
شاید این ناامیدی و نگرانی بیژن درشوری از شرایط امروز محیط زیست ایران رو در بخش حیات وحش در سال 92 بشه حس کرد. سالی که گفته میشه یکی از مرگبارترین سالها برای پلنگ‌های کمیاب ایرانی بوده. دست کم 15 قلاده پلنگ ایرانی کشته شد. تعدادی که فقط در خبرها از اونها شنیدیم و به گفته کارشناسان با آمار منتشر نشده کشتارهای جاده‌ای این گونه کمیاب شاید بیشتر باشه. موضوع اونقدر جدی شد که تبدیل به یک بحث زنده دیگه در یک مناظره تلویزیونی دیگه شد. شکار و شکارچی و بایدها و نبایدها که طرفداران و مخالفان رو گرده هم آورد. شهرام امیری شریفی رئیس انجمن دیدبان حقوق حیوانات یکی از کسانی بود که در این مناظره از مخالفتش با شکار گفت.
فقط پول برامون مسئله نیست، ما باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین کنیم. و اینکه وقتی شرایط محیط بانای ما اینطوری است که یک تنه باید در مقابل 300 سلاح غیر مجاز بایستند، 116 تا عزیزمون رو از دست دادیم توسط همین اسلحه های شکارچی ها، آیا کشتن قوچ ارمنی یا قوچ فلان بهمان 12000 دلار سود میرسونه ما؟ چه کسی به ما مجوز داد است که بکشیم برای بقا یا پول در آوردن؟
و مجید نواییان استاد دانشگاه آزاد و فعال محیط زیست از طرفداران شکار بود.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت. شما باید شکار پایدار داشته باشی. شما نمیتونید بگید که ما پول در بیاریم به بهای خون. ماهانه در تهران بیش از 50 میلیون طیور ذبح میشه تو کشتارگاه ها، پس اونم گوشتم نخوریم.
حمید علیزاده روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در تهران معتقد در سالی که گذشت مردم بیشتر متوجه حساسیت حیات وحش در کشور شدند.
نه اینکه تغییر خاصی اتفاق افتاده باشه در روال شکار غیر مجاز در ایران و اتفاقاتی که برای حیات وحش افتاد، بیشتر این دانش مردم نسبت به این مقوله افزایش پیدا کرد، یعنی کار رسانه ها یه مقدار جدی‌تر شد و شکارهای غیر مجاز خصوصا شکار پلنگ گزارش شد.
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سالی که گذشت از نگران کننده بودن شرایط شاخص گونه های مختلف حیات وحش در کشور گفت. شکار یکی از بحث های جدی سال 92 بود. حمید علیزاده از نوع شکاری میگه که سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر باید بر آن تکیه کنه.
من به شخصه از مخالفای شکار هستم، اما معتقد هستم که مسئله ما شکار غیر مجاز هست و تعداد شکارهای غیر مجاز که بدون مجوز و بدون خبر سازمان محیط زیست انجام میشه. این اتفاق زمانی مسئله ساز میشه که برخورد مناسبی هم با شکارچی غیر مجاز نداریم، یعنی نه اینکه بخوام حتما مهربون باشیم با شکارچی غیر مجاز، اما راههایی هستش برای مدیریت این مسئله که این آسیب رو به حداقل برسونیم.
بیژن درشوری که با راه اندازی یک ژئوپارک نسل لاک‌پشت پوزه عقابی رو در جزیره قشم از خطر نابودی نجات داده و سالها از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده، میگه با نگاهی به آنچه در سال گذشته و سالهای قبل پیش اومده در مورد وضعیت محیط زیست ایران خوشبین نیست.
من امیدوار نیستم نسبت به آینده که تحولی تو محیط زیست صورت بگیره. وقتی که 5 میلیون هکتار جنگل زاد رو 3.5 مریض میشه، حالا خبر میشن اولین درخت، اولین بلوط که مریض شد باید کارشناسی میدید یه فکری میکرد، نه اینکه 18 میلیون درخت خوش بشه مریض بشه بعد اینا جلسه بذاره. بعد از اینکه همه آهوها رو زدن، بعد از اینکه همه دریاچه ها خوش بید، نمیشه اینجوری. خب من ناامید نشم، به کی امیدوار باشم؟
سالی که گذشت پر بود از خبرهای مربوط به مرگ پلنگ ایرانی، کشتن گوزن زرد ایرانی، نابودی دریاچه‌های مختلف در سرتاسر کشور، کم شدن روزهای پاک و سالم برای تنفس، آلودگی آب و کاهش آب‌های زیرزمینی. اما در کنار همه این اخبار قرار شد از ابتدای سال 93 خودروسازان استاندارد ماشین‌ها را به یورو 4 برسونند و وزارت نفت در واحدهای پتروشیمی بنزین تولید نکنه. اینها راهکارهایی هست برای کاهش آلودگی هوا. یوسپلنگ آسیایی هم روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران ثبت شد و در جام جهانی 2014 میلادی با هدف حفاظت از این گونه کمیاب در زمین مسابقات در برزیل خواهد بود. دو محیط‌بان که در زندان بودند عفو شدند. سازمان حفاظت محیط زیست درخواست بودجه چند برابری کرده تا بتونه از عهده مسئولیت حفاظت بر بیاد. برای نجات دریاچه ارومیه یک کمیته اختصاصی تشکیل شد و درباره دریاچه هامون روبه مرگ با افغانستان مذاکراتی شروع شد. کارهایی که شاید در سال 93 از دید فعالان محیط زیست تبدیل به قدم‌های سازنده‌ای برای زیست بوم کشور بشه.